أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترغى في السماء ولن نؤمن للرغيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربی هل کند و الا بشر رسول. بعد از اینکه ذات اقدس اله تحدی حکیمانه کردن فرمودن این کتاب الهی است و اگر تردید دارید مثل این بیاورید، این یک تحدی و مبارز طلبی حکیمانه و عاقلان است. اونها از این کار عاجز موندن. بعد از اینکه از تحدی عاقلانه عاجز موندن به بهانه دست زدن. همه اون چرا که در این چند جمله آمده بهانه است، زیرا مبارزه علمی احتیاج به این ندارد که برابر با هوس اون پیامبر در نظام کیهانی اثر بگذارد. یه روز اینا میخوان کشاورزی کنن، به پیامبر پیشنهاد بدن که کوههای اطراف کعبه فاصله زیاد بگیرن، اینجا یه دشت همواری بشه، یه چشمی داشته باشه برای کشاورزی. یه روز میخوان ساختمان درست کنن، احتیاج مصالح ساختمانی دارن، بعضت پیشنهاد بدن که دستور بده این کوها بیان دقیقه جلو که ما از سنگ و خاکش استفاده کنیم. وقتی ساختن این مصالح ساختمانی کارگیریش تموم شد، دوباره این کوها برگردن جای کشاورزی بشه، تابستان و زمستان بشه کارشون. این ملعبه است. فرمود اگر واقعا برهانی میخواهید همین است، اگر شما یه سوره مثل این بیاری، این یه کار عمیق علمی است و شما هم که در فصاحت و بلاغت آشنایی، معجزه هر پیامبری هم مناسب با پیشرفته ترین رشته های علمی و فنی مردم همون اثر است. از وجود بارک امام رضا علیه السلام رسیده است، از ائمه دیگر علیه السلام رسیده است که چرا معجزه ها مختلفند، فرمودی که از اسرارش همین است که پیشرفته ترین رشته علمی و فنی هر عصری مورد تحدی قرار می گیرد. در عصر وجود مبارک موسی کلیم سحر و امثال زهر به کمال رسید. وجود مبارک موسی کلیم عصایی را آورد که به صورت اژدهای دمان در می آمد و همه ساحرها موندن و کارشناسترین ساحر اعتراف کرد که این از صنف سحر نیست. همون علمای فن سحر پیش از دیگران و بیش از دیگران اعتراف کردند و ایمان آوردند. در جریان وجود مبارک عیسی مسیح این طور بود که فن پزشکی جزء پیشرفته ترین فنون عصر بود. وجود مبارک عیسی مسیح درمان بیماران غیر قابل علاج را به عنوان معجزه آورد و پیشرفته ترین فن هم همون بود و عالم ترین اونها هم اعتراف کردن که این از سمخ فن علمی نیست. بناشد کسی اشکال یا سوالی دارد نزدیکتر بشیده. فرمود این کار علمی است، این کار علمی را انجام بدید. از این که گذشتید شما هر روز پیشنهاد بدید یا خانه طلایی داشته باشید یا کوها رو جابجا کنید یا باغ خرما و انگور داشته باشید یا چشمه ایجاد بشه، اینا نیست. در قرآن کریم از این گونه معجزات ذات اقدس اله هم گزارش داد و هم راه حل نشون داد. سه مطلب را یا بیش از سه مطلب را در موارد مختلف فرمود. مطلب اول این که شما بین نبوت و ربوبیت دارید اشتباه میکنید. به من میگویید اگر پیامبری کار خدا را انجام بده، خب اینا کار خداست، من باید مأمور باشم از طرف حق دستوری که خدا میده من انجام بدم. اول این است که شما بین نبوت و ربوبیت اشتباه کردید، خلط کردید، خیال کردید پیامبر کسیست که به اذن خودش فعال مایشا در نظام هستی است. سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. جواب همه این پیشنهادهای هوسمدار اونها اول با تسبیح شروع کرد. این جای تعجب است، ما که ادعای ربوبیت نکردیم، ما ادعای نبوت کردیم، نبی هم آن است که بدون اذن خدا کار نمی کنند. شما از من می خواهید این کار را انجام بدم یعنی چی؟ سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. مطلب دیگر این که گاهی برخی از این معجزات اختراعی در قرآن عمل شده، فرمود اینا پیشنهاد دادن، ما مشابه ای را آوردیم، حالا یا اختراع بود یا مسبوق به سعاد نبود. مطلب سوم آن است که اینا که در صدد بهانه هستن، هر معجزه‌ای که ما بیاریم بر انکار اینها افزوده می شود، فایده ای ندارد. ما اگر بدانیم که این معجزه اثر می کند که میاریم. بخشی از این بیانات را در سوره مبارکه یونس بیان فرمود، آیه 96 و 97 سوره مبارکه یونس این است که ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آیه. هر معجزه ای و آیتی که بخواهند بیاید اینا ایمان نمیارن، برای اینکه قلبشون سیاه شد، کفر در درون جانشون ریشه گرفته. در بخشایی از قرآن فبود نقلب و افعدت هم و افسار هم کما نوی و منبهی اول مره، ما از درون به عنوان فطرت اینا رو هدایت کردیم قبول نکردن، از بیرون به عنوان وحی رسالت دعوت کردیم قبول نکردن، اونقدر اصرار کردن که تا صحنه قلب اینها که یک ظرف وسیعی است که دهنه این ظرف باز است و به طرف بالاست، با سوی اختیار اینها طور شد که این قلبشون منکوس شد، دهنه این قلب به طرف آب و خاک و گل و زمین و خانه و مسکن و زن و فرزند است. همین پشت این کاسه دل به طرف بالاست. خب هرچه فیض رحمت و باران ببارد، خب یه قطره تو درون این کاسه نمیره دیگه، از پشتش رد میشه. خبود نقلب و افعال قلوبهم هم افعدت هم و ابصار هم کما لم یؤمنو بهی اول مره. این مقلب القلوب دیگه، این قلب که ظرف الهیست. ان هذه القلوب اوئیت فخیرها اوآها. این بیان نورانی است امیر سلام الله علیه است. فرمود این دلها ظروف الهی است، این ظرفها را خدا به شما داد. بهترین دل آن است که ظرفیتش برای علوم و معارف الهی و اهل بیت بیشتر باشد. ان هذه القلوب اوئیت فخیرها اوآها. حالا ای کسی تمام این ظرف را با لجن دنیا پر کرده، در حقیقت این کاسه دل را زیر رو کرده، یعنی دهنه این کاسه را به طرف گل برده، پشت کاسه رو به طرف الله. و شب قدر میشه، امسار شب قدر میشه، فیوزات فراوان در شبهای جمعه و غیر جمعه نازل میشه، یه قطره به این نمیرسه، برای اینکه این کاسه به طرف زمین متوجه شده. فبود به نقلب و افعدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا به اول مره. اینا ایمان نیاوردن، ما هم کم کم این نعمت هامون رو از اینها گرفتیم، طوری که دیگه چیزی نصیب اینها نمی شود. ولو این که خودشون هم میگن سبان علینا و است املم تلتعید املم تکمل الواعظین. در سوره بارک انعام آیه 110 این است و نقلب و افعدتهم و ابصارهم کما، یعنی لما کما لم یؤمنو بهی. این کاف کاف تحلیله، چون اون همه معارف رو ما بینا عرضه کردیم، معجزات دادیم، بیانات دادیم، آیات درونی بیرونی دادیم، اینا عمدن نبذو کتاب الله و را ظهوره. ما هم دیگه هیچ راهی نبود، این ظرف را پشت رو کردیم. اینا اصلا غیر از دنیا چیز دیگه نمی فهمن. و نقلب و افعدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنو بهی، یعنی لما یؤمن لما لم یؤمنو بهی اول مره، اومد و نظرهم به طغیانهم یعمهون. این گروه کسانی هن که ولو اننا نظرنا الیهم الملائکه، آره فرشته ها بیان، اینا فرشته که برای اینا نمیاد، اینا دیدنی نیستن، با چشم ملکوت باید فرشته رو دید. برفرض ما فرشته رو نازل بکنیم اینا ببینن، مرده ها رو هم زنده بکنیم، از قبر در بیاند و با اینا حرف بزنند. و کلم احوال موتا و حشرنا علیهم کل شیئن قبلا، ملائکه رو قبیل و روبروی اینها قرار بدیم، مقابل اینها مرده ها رو قبیل و مقابل اینها قرار بدیم. ما کانو لیؤمنون، برای این که تمام عمرشون رو تو طبیعت ترک کردن دیگه، الا ان یشاء الله، البته این محال نیست، ولیکن اکثر هم یجهلون. بنابراین اگر کسی معاذالله این دل رو به سمت گل متوجه کند، بالاخره عنایت الهی هم یه حدی داره، خود خدا نامحدود است، بخواهد فیضش نامتناهی است، ولی عملش نسبت به افراد متناهیه دیگه، عفو محدود دارد، رحمت محدود دارد، این چه نیست که برای همیشه عفو بکند که. فمود نقلب و احبدتهم، این میشه مقلب القلوب. خب حالا اگر دل برگشت صریحا به پیامبرانشون میگن خود خسته نکن، سوار علینا و هستم لم تکن من الواعظین، ذات اقدس اعلام همه رو امضا کرده، همون سلام علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، اینجوره. بنابراین این گروه روزانه می آمدن کنار کعبه می نشستن، این دشت نگاه می کردن، این کوه رو نگاه می کردن، می دیدن که احتیاج به کشاورزی دارن، چشمه می خوان، آب می خوان، هر روز یه پیشنهاد می دادن، یا هر کسی یه پیشنهاد می داد. این که چندین پیشنهاد در این سوره مبارکه اسراء ذکر شده است، اینا مال یه نفر نیست، یا مال چند نفر است، یا مال چند روز است و مانند دار، همون چرا دنبال بهانه میگردی؟ شما اون اصل انجام بدید، ذات اقدس را از هر راه شما روزیتون رو تأمین میکند دیگر. بعدم در همین باره مکین همون چرا دنبال بهانه میگردید؟ هر روز از ما میخواید یا کوه رو جلوتر بیاریم شما مساله ساختمانی تو تعیین بکنید، یا کنارتر ببریم که اینجا رو کشاورزی کنید. خب اینجا یه سنگراف بیشتر نیست، نه مباطع دائر که نیست، بائرم که نیست، لم یزرم نیست، سمین بالاخره یا دائر است مثل دشتی که آب داره، یا بائر است که در کنارش آب است میشه او رو دائر کرد، یا دائر نیست، بائر نیست ولی لم یزره است، مباطع است، یعنی میشه بالاخره با تلاش و کوشش آب آورد. قسم چهارم، یعنی قسم چهارم غیر زیزر است، غیر زیزر غیر از لم یزر است، لم یزر عده ملکه است، یعنی میشه کش کرد ولی فعلا کسی نیست. اما سنگلاف را چیونی شما مزرعه قرار میدی؟ اونجا یه مش سنگلاف بوده که وجود مبارک خلیل عرض کرده رد بنا اینی اسکنتو من ذریتی به وادن غیر زیزر، یعنی این سرزمین دائر نیست، اولا بائر نیست، ثانیا لم یزرع نیست، ثالثا لم غیر زیزر از قابل نیست. بالاخره الان این زمین های مواد بین تهران و قم را بالاخره میشه از راهی یا لوله کشی یا چاه وسائل دیگر، برو با آب دستی، برو با تانکر اونجا رو باغ درست کرد، اما سنگلاخ را در چیکار میکنه؟ عرض کرد خدایا اینجا غیر زیزر است، ولی از تو هر چی بخواهی برمیاد. خدا فرمود بله. من اینجا رو منشأ نعمت قرار دادم. اولم یرو که این حرم غیر زیزر را یجبا علیه سمرات و کل شی، همه نعم در همه فصول فراوان است. این جریان حج عمره که رو ماه شمسی نیست که هر سال در یه فصل معینه باشه، که رو جریان ماه قمری است که میگرده. گاهی ایام حج و اشهر حج تو زمستان، گاهی تو تابستان، گاهی تو بهار، گاهی زمستان، در تمام فصول چهارگانه یجبا علیه ثمرات کل شی، این میشه معجزه. فما شما اون راه اصلی رو تک کنید، چیکار دارید اینجا سنگلاقه؟ من از جای دیگه میارم، همه جا ناامن است، من اینجا رو امن کردم. اونا که وضع مالیشون از در کشاورزی و اقتصاد خوبت در زحمتن، اما اینجا اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. ما این سنگلاق را منشأ برکت قرار دادیم. شما مشکل اقتصادی ندارید که، نونتون تأمینه، نان یعنی اقتصاد. ما این دو تا کار را کردیم، همه جا ناامن بود، ما اینجا را امن کردیم. همه مشکل مالی دارن، ما اینجا را مهد رزق قرار دادیم. اطعمهم من جوع یعنی اقتصاد نونتون تأمین کردیم و آمنهم من خوف. حالا شما به دنبال این هستی که روز بعضی از فصلها کوها بیان جلو یا برن دنبال جز زمین که چشمه پیدا بشه، به چه دنبال چه بهانه میگردی؟ اصل اون راه علمی رو که ما شنتنشون دادیم او رو طی کنید. این فعبا اکثر الناس الا کفورا، در بین این اکثری کسانی هم بودن که در مکه کنار هم جمع شدن و قالو، این قالو ضمیرش به همون اکثری برمیگرده، نه همه اکثری. برخی ها در غیر مکه بودن، تو همین اکثری که جز کفران چیزی دیگری را نمیپذیرن، اینا گفتن لن نؤمن لک حتی تفجر من الارض، این ارض عهده، الفلامش الفلام عهد است، این زمین مکه، چشمه بیاری که مشکلات کشاورزی من با این تأمین بشه. خب حتی تفجر لنا من الارضی انبوعا او تکون لکه جنتون من نخیلین. گاه گفته میشه به این کلمات معاذالله کلمات پیامبر است، برای اینکه میوه هایی که در عربستان نبود در قرآن نیست، میوه هایی که در عربستان بود در قرآن است. خب خدای سبحان فرمود ما برای هدایت هر کسی پیامبری به زبان اونها میفرستیم، خود ما هم به زبان عربی مبین این قرآن رو ایجاد کردیم برای اینکه با این مردم بخوام حرف بزنیم. بعد هم گیم خطابن ناس، اینا به عنوان تمثیل است نه به عنوان تعیین. نه این کلمات معاذالله کلمات پیامبر است، نه لایه های بالای پیامبر به لایه های پایین پیامبر منتقل میکند. اون مطالب خود ساخته را خود انسان در درون خود این قوا را تنظیم می کند. بعضی که به تعبیر قرآن کریم مختالند، مختال هم باب افتعال خیال است، اختال یختالو میشه مختال. اما اون چی که در زبانهای عادی رایج است تخیل است، متخیل. مخت تخیل در قرآن کریم به کار نرفته، هرچند مختال است. مختال یعنی انسان متخیل، یعنی خیال باف، خیال زده، کسی که در محدوده خیال کار میکند. عقلش تعطیل است. طبق بیان نورانی از امیر سلام الله علیه که در دعاهاش عرض کرد خدایا اعوذ بک، اعوذ بالله من ثبات العقل، ثبات با سین، از همین یوم السبت یعنی تعطیل. خدایا ما به تو پناه میبریم از اینکه عقل خودمون یا عقل جامعه تعطیل بشه. اینا که مختالن عقلشون تعطیل است، فرماندهی از خیال شروع میشه. وقتی فرماندهی از خیال شروع شد، از شهوت و غضب مدد میگیرن و به حس و دست و پا دستور میدن تا انجام میشه. اینا میشن آدم های مختار، که اینا مختار بالفعلن عاقل بالقوه. اما افراد دیگر که عاقلن اینا کسانی هستند که با تلاش و کوششون مطلبی را به عنایت الهی میفهمند، گاهی با خطا و خطیه همراه است، گاهی خطا و خطیه نیست. وقتی اینا فهمیدن این مطلب رو میدن به قوه واهمه، این مطلب کلی رو جزئی میکنن، بعد به یک هنرمند درونی میسپرن به عنوان قوه متخیله. قوه متخیله هم چند سال قبل بحث شد که غیر از قوه خیاله. قوه خیال برای ضبط صوره، متخیله بین قوه خیال و قوه واهمه است. این متخیله کارش اینه که صورتها رو دخدودوز بکنه، معانی رو دخدودوز بکنه، صور رو با معانی میدوزه، معانی رو با صور میدوزه. اون کسی که قوه متخیله او قوی است، او یه نقاش خوب میشه، هنرمند خوب میشه، مداح خوب میشه، حجاج خوب میشه. اگر بخواد حج کنه هنرمندانه میکنه، بخواد مد کنه هنرمندانه میکنه. برای اینکه این وسط قرار داره، صور رو از خیال میگیره، معانی رو از واهمه میگیره، در دخت و دوز ماهره. اونایی که این قوه متخیلهشون ضعیف است، تو کار هنر و نقاشی و مدح و حج و اینها خیلی قوی نیستن، ضعیفه. ولی بر تقدیر افراد عادی اون چرا که قوه عاقلهشو درک کرده است، در خواب یا در بیداری به واهمه و خیال و متخیله میسپرن، بعد تنزل میدن، به صورت یک کتاب در میارن، یا مقال میشه یا مقالت. ولی کسی که معصوم شده است، صدر و ساقه این جریان را خدا به عهده میگیره. همونطوری که در مجاری تحریکی میفرماد به ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، این شخص طوری است که تحت ولایت الله است. وقتی الله ولی الذین آمنوا شد، ولی کار مولا علیه را به عهده میگیرد. اون معارف را بخواهد تنزل بدهد، خودش انجام میدهد. در ظرف قلب رسول اکرم با دست دیگر میگیرد. از مرحله قلب پیغمبر به واهمه پیغمبر با دستان بی دستی خدا جابجا میشود. از مرحله واهمه به خیال و متخیله پیغمبر با دستهای بی دستی خدا تنظیم می شود. از مرحله خیال و متخیله به لبان مطهر حضرت با دستان بی دست خدای خدای بی دست جابجا می شود. چه در مجاری گوش، چه در مجاری دهن. هم می توان گفت ما سمعت از سمعت ولکن الله سمعه، هم می توان گفت ما نطقت از نطقت ولکن الله نطقه. چه این گفته شد ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. این کلن میشه حجت الله، میشه خلیفت الله، میشه ولی الله. اگر ولی الله هست، کار مولا علیه را باید ولی انجام بدهد. دیگه نمیشه گفت معاذ الله خود پیغمبر از جای گرفته به جای دیگه داده، با اینکه صریحاً خدا فرمود علمک ما لم تکن تعلم. تو چه میدونی این حرفا چیه؟ قدم به قدمم آدرس میدهد، آدرس زمانی و زمینی میدهد. در اون عصر نبودی ولی قصه اینه، در اون سرزمین نبودی ولی قصه اینه. خب اگر لایه بالا به لایه پایین بده، لایه بالا که خودش فاقد است، چی رو به لایه پایین بده؟ هرچه هم ترقی بکند به مقام فنا را برسد، اون روز به عرضتون رسید که در مقام فنا انسان مستمع محض است، حرف را اون باقی میزند نه اون فانی. بنابراین ذات اقدس را به وجود مبارک پیامبر همه این مطالب را قدم به قدم تعلیم کرد، ارائه داد، نه تعلیم مفهومی بلکه ارائه کرد، همون کاری که نسبت به وجود مبارک ابراهیم خلیل کرد که کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. ارائه کرد، اشهاد کرد، نشون داد، او دید، بعد همونها را به صورت مفهوم در آورد و اون مفاهیم را به وجود مبارک پیامبر القا کرد و حضرت هم معنا را شنید، هم مصداق را مشاهده کرد، هم الفاظ را دید، هم آورنده لفظ را به نام فرشته دید و هم الفاظ را شنید به ذات اقدس الله. همه اینها را ایجاد کرده در حرم امن این نبوت به رسالت او نداره. اما درباره اختلاف قرائت، اگر سند روایت درست نباشد که خوب نمیشود این رو به حساب شریعت آورد که فرون چیز هم قرائتش جایز است. اما اگر چونچه سند معتبر باشد، معناش این است که اهل بیت علیهم السلام به نورانیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم از وحی الهی با خبر شدند. خدای سبحان فرمود این کلمه را من اینجور نازل کردم، هم اینجور میتوانید بخوانید هم اونجور میتوانید بخوانید. این دیگه نه تحریف است نه از خود پیامبر، برای اینکه احکام الهی را بالاخره خدا تنظیم میکنه دیگه. حالا اینکه نماز صبح باید دو رکعت باشد و جهر باشد، دیگه که معاذالله پیامبر از خودش نگفته که اینها. اگر قرآن نبود یا حدیث قدسی است، حدیث قدسی نبود، همین روایات است که به وسیله وحی الهی ذات اقدس اله به اینها القا میکنند. اینها از راه وحی الهی احکام را میفهمند و ما منتقد میکنند. فرمود به اینها بگو سبحان ربی، این چه پیشنهادی است که میدید من این کار را برای شما انجام بدم؟ باغ خرما داشته باشم یا باغ انگور داشته باشم، یا اون چرا که شما پیشنهاد دادید خانه طلایی داشته باشم یا گنج خانه‌ای داشته باشم یا خانه مزین به ذهب داشته باشم به عهد انهای تفسیر، یا اینکه پیشنهاد بدید من عذابی را بر شما نازل کنم، یعنی چه؟ و تأتی بالله و ملائکته قبیلا، اون که محال است. یا تسقط علینا کسفا من السماء، این اسقاط کسف جمع کسفه است، مثل قطر جمع قطعه، این هم سابقه در ادیان گذشته دارد، هم در خود اسلام در سوره مبارکه سبع سابقه دارد. در سوره مبارکه شعرا آیه 188 187 188 این است. اونها به وجود مبارکه شعیب گفتن، به پیامبرشون گفتن که فاسقط علینا کسفا من السماء، یه تکه از آسمان بیاد به هوا، حیات همه ما خاتمه بده. این همین شاب سنگ ها و مانند آن است. در سوره که مال اعصار گذشته است، در سوره بارک سبع که در بحث دیروز اشاره شد، آیه 9 سوره سبع این است که این نشه نخسف به مول عرضه که جریان قارون است، او نسقط علیهم کسفا من السما که سنگ بارون بشه به حیات همه شما خاتمه داده بشم زن. اما درباره این سؤال که ما چگونه این آیه کل نفس ذائقه الموت را با اینما تکونو فی یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده جمع بکنیم، برای اینکه این یدرککم الموت ظاهرش هست که مرگ شما را میگیرد و درک میکند. مستحضرید که مرگ در فرهنگ قرآن یه امر وجودی است، وجود مخلوقات خداست که خلق الموت و الحیات. این یک، مرگ یک دالان انتقالی است، امر عدمی نیست، دالان انتقالی است، یک پلیس به تعبیر سید شهدا سلام الله علیه که مر الموت الا قنطره، یک پلیس که انسان از این پل میگذرد وارد نشه دیگه میشه. این دو، چون امر وجودی است برخورد دارد ادراک دارد، هم یدرک الموت آمده، هم ان الموت الذي تفرون من بانه ملاقيكم آمده، که امر وجودی است، امر وجودی بالاخره برخورد میکنه. اما افرادی که با این مرگ برخورد میکنند دو قسمن. وقتی از ائمه علیهم السلام سوال کردن چرا ما از مرگ هراسناکیم، حضرت فرمود شما این طرف مرگ را آباد کردید، اون طرف مرگ را ویران کردید. خب هر کسی میترسد از آبادی به ویرانی بره دیگه. شما میخواید به حفرت و من حفان نیران برید، اونجا رو ویران کردید، نساختید که، خب البته میترسید. این مرد برای دروب آوره، اما کسی که اونجا رو آباد کرده است هر لحظه به انتظار این دالان انتقالی است. این مرد چون پل هست، دالان انتقالی است، انسان این تحول را پشت سر میگذارد و طی میکند. اون راهی راه را طی میکند، اون سالک این مسلک را میپیماید و پشت سر میگذارد، نه اینکه راه راهی را از بین ببرد. این یه قنطره است، این یه پل است، این یه دالان انتقالی است که ما این دالان انتقالی را طی میکنیم بمیریم. و قرآن کریم انسان را خلیفت الله قرار داده هم دنیا را آباد کند. فَوْدْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا. خدا استعمار کرده، این الف و سین برای تحقیق است، یعنی یقینا از شما خواست زمین را آباد کنید. در جریان آبادی مسجد انما یعمر مساجد الله من آمن بالله، اما اون غیب در جریان من انما یعمر الارض این نیست، زمین رو بالاخره انسان باید آباد بکنه. همون واستعمرکم فیها، این کلمه استعمار از مقدسترین واژه های قرآنی است که در دست این بیگانه ها افتاده و جز پلیدترین کلمات در آمده. استعمار قرآنی کما تقدم معناش اینه که ذات اقدس اله همه موجودات زمانی و زمینی را آفرید، یک انسان را به عنوان مهمان دعوت کرد، دو به او امکانات تسخیر داده، سه حقایق عالم را برای او مسخر کرده، چهار فرمود من از تو می خواهم که تو این منطقه را آباد کنی، آقای خود باشی، همه نعم مال من مستعمرم، یعنی از تو طلب می کنم امارت ارض را که مستقل و آقای خود باشه. این استعمار قرآنی است که بسیار مقدس، اما الان جز پلیدترین واژه ها شد، برای اینکه بیگانه می گوید منابع این زمین مال شما، زمین مال شما، همه امکانات این مال شما، خود شما هم مال شما، ولی برای من کار کنی. استعمار فعلی اینه، یعنی شما تو کشورتون همه منابع مال شماست، نیروی شما مال شماست، ولی برای من کار بکنی. لذا پلیدترین کلمه این کلمه شد. خدای سبحان همونطوری که از ما طلب کرده زمین را بسازیم، از ما خواسته بهشت رو بسازیم. ما مهندسان بهشتیم، معماران بهشتیم، کارگزاران بهشتیم، فقط به ما زمین داد، غرف مبنیه را ما میسازیم. فبود ارض الجنتی قیام، شما این روایات معراج و غیر معراج مراد فرمید، فبود ما به کسی خونه نمیدیم، ما زمین میدیم، خودتون باید این غرف مبنیه را بسازیم. اونجا که خونه برای کسی نمیسازن که. این انسان جلال و شکوهی دارد که معمار بهشت است، مهندس بهشت است. وجود بارگاه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جریان معراج مراد فرمودید، وقتی حضرت دید که اون فرشته دارد اون دیوار را میسازد، لبنتن من ذهب لبنتن من فضه، گاهی میچیند گاهی دست برمی‌دارد، حضرت فرمود فرشته ها که خسته نمیشن، این فرشته چرا گاهی دیوار میچینه گاهی دیوار رو طرف میکنه نمیچینه؟ اون کسی که مسئول گزارش بود عرض کرد یا رسول الله فرشته خسته نمیشن، ولی باید مساله ساختمانی را مردم دنیا بدن تا اینا بسازن برای اونا. فقط مساله ساختمانی چیه؟ عرض کرد از کار الهی، عبادات الهی، لا اله الا الله، سبحان الله، الحمدلله، اینا از کار الهیست، اطاعات الهیست، فرائض الهیست، نوافل الهیست، اینا مساله هست که فرشته ها می سازن، فرشته ها کارگران ماین، ما کارفرماییم. این مقام انسانیت. خب اگر انسان معمار و مهندس و مالک غرف مبنیه است، اونجا چیزی نساخت باید ویلان بمونه، خب میترسه دیگه. فتحصل ان الموت امر وجودی اولا، برای اینکه فرمود خلق الموت و الحیات، امر وجودی ادراک داره، ملاقات داره، گریز از او داره، همین ها داره ثانیه. و امر وجودی یک گذرگاه و معبر و قنطره است برای کسی که بعد از اون پر راه صحیحی را طی کرده بود، این پر و این معبر برای شیرین و گواراست. مل موت الا قنطره. برای کسی که اون طرف پل را ویران کرده است، تمام تلاش و کوشش اینه که این طرف پل بمونه. بنابراین ما مرگ را میمیرانیم، ما این تحول را با این راه را طی میکنیم. والحمد لله رب العالمین.